بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. اینجا مباحثی که مطرح میشه بر اساس ترجمه و تفسیر بعضی از آیات، به دلیل اینکه بعضن مغایر با اون چیزهایی است که قبلاً در تفاسیر گفته شده، نه در همه تفاسیر، در بعضی از تفاسیر گفته شده، ایجاد سوالات، ابهامات و اشکالاتی میکنه. و چون بنده عرض کردم خدمت سروران عزیز که اینجا حالت کلاس داره، شما سوالاتتون رو مطرح بکنید، ابهامات رو مطرح بکنید تا بنده مطالعه بکنم و با استناد به اون متونی که در دست ما هست پاسخ اونها رو بدم. و باز هم اگر که قانع و متقاعد نشدید، میتوان بحث را ادامه داد تا اینکه به یک نتیجه معقول ما برسیم. یکی از مسائلی که هفته گذشته مطرح شد به عنوان سوال، یکی نفس دعا بود که اصلا دعا چیست، و یکی هم این که آیا این دعاهایی که در دست ما هست تا چه حد قابل اعتماد و ما میتوانیم به آنها تمسک بجوییم و توسل کنیم. یکی هم که سوال رو توی جلسه مطرح نکردن ولی بعدن به من گفتن، این که آنچه را که من اینجا میگویم خیلی حالت خشن و سختی از خداوند نشون میده و کار رو مشکل میکنه، در حالی که آنچه که ما تا حالا از خدا دانسته ایم این است که خدا رحمان و رحیم است و ذاتاً بخشنده است و هدفش هم عذاب بندگان نیست، و اینطوری که من سخت میگیرم خدا سخت نگرفته، و این باعث میشه که این سختگیری باعث میشه عده‌ای مخصوصاً جوانها از دین گریزان بشن. این دو موضوع، موضوع خیلی مهم و اساسی است. در این بخش اخیر من عرض بکنم که قرآن کتاب هدایت است و بیان علل و معلولات و سبب و مسبباتی است که در عالم خدا آفریده، و هیچ موجودی به اندازه انسان با این علتها و معلولها تماس نداره. یعنی فقط تا اونجایی که ما میبینیم در عالم و هنوز هم از کرات دیگر اطلاعی به ما نرسیده، تا جایی که ما میبینیم انسان فقط در این نظام عالم هست که تأثیر گذار است روی نظام علل و همینطور متأثر است از معلولاتی که اون علتها به وجود می آورند. و از این قرآن حرفش اینه که از این نظام گریزی نیست، چه انسان معتقد به خدا باشد چه نباشد. اگر با چاقو زد تو شکم یکی، شکمش پاره میشه، حالا یا میمیره یا نمیمیره، اون بستگی داره به اون ضربتی که زده. این نیازی به این نداره که خدا رحمان باشه یا رحیم. خداوند اگر این شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه هم باشد رحمی بهش نمیکنه، کشته میشه. این تعریف این نظام. حالا میخواد شما اسمشو بذارید خشن، نظام خشن، خداش رحمان باشه یا رحیم و اصلاً هیچ صفتی هم از عذاب و اینها در خدا نباشه، این اتفاق میفته. چه انسان‌ها تماماً کافر باشن و خدا رو قبول نداشته باشن، هر کسی که سم بخوره میمیره، خدا رو هم قبول داشته باشن این اتفاق میفته. بیا تو اخلاقیات. از اونجا آهسته آهسته میاد در اخلاقیات. هر صفت و خلقی در انسان یک آثاری داره، چه خدا را قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. دروغ آثار خودشو میگذاره. این تعریفی است که انبیا آمدن برای بشر از نظام بکنن و به او تفهیم بکنن که تو اگر دروغ گفتی، چه نماز بخوانی چه نخوانی، چه روزه بگیری چه نگیری، چه حج بری چه نری، چه هزار تا حج بری، چه هزار بار در روز قرآن رو دوره بکنی، این دروغ اثر خودش رو میگذاره. نه قرآن جلوش رو میگیره، نه اعتقاد تو جلوش رو میگیره، نه ایمان تو به خدا جلوش رو میگیره. این دروغ اثر میگذاره و اثرش الی غیر نهایه است. یعنی تا زمانی که تو توبه نکنی از گفتن این دروغ و اصلاح نکنی دروغ گفتنت رو و ایمان نیاوری که نباید دروغ بگویی، الا من تابه و آمنه و اصلح و نباید دروغ بگویی، این نتیجهش تا آخر دنیا میره، جلوشم نمیشه بگیدی. حالا شما میخواد بگید نظام خشنه و من میخواهم دروغ بگم و خداوند رحمان و رحیمه و دروغ من رو میبخشه، خدا میگه نمیبخشم چون نظام رو اینطوری آفریدن. نظام اینطوریست. تو میخوای هزار هزار پیامبر رو جمع بکنی در روز قیامت که دروغ تو بخشیده بشه، تا اونجایی که اثر گذاشته بعد از تو و موجب فساد و تباهی شده است در جامعه بشری، این دروغ قابل بخشش نیست. اینجاست که اون وقت پای شفاعت هم میاد جلو، که شفاعت تا کجاست، شفیع تا کجا میتواند، یعنی میتواند نظام عالم رو به هم بزنه، میتواند دخالت در نظام عالم بکنه؟ پس اصلا موضوع این نیست. رحمانیت خدا این است که این انذار و توجه را توسط انبیا به ما داده، هدایت کرده. رحمانیت سازنده اتومبیل این است که به ما میگوید اون لوله ای که بنزین را از باک منتقل به کاربراتور میکند و از کاربراتور منتقل میشود به سر شمع‌های اتومبیل، این باید از این استحکام برخوردار باشه، اگر نه پیامبرم راننده باشه این سوراخ بشه، یا ماشین آتش میگیره یا منفجر میشه، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره، نظام عالمه. پس رحمانیت اون سازنده این است که میگوید این لوله، این شیلنگ باید دارای این قطر، دارای این استحکام و از این جنس باشه، والا اون حادثه پیش میاد. ترمزها باید اینطوری باشن، روغن ترمز باید این خصوصیات رو داشته باشه، و الا این حادثه پیش میاد. بهترین راننده، ماهرترین راننده نمیتواند جلوی حادثه رو بگیره وقتی ترمز برید. چرا بریده؟ علتها، این معلولشه. شما جلوی علت رو نگرفتید، علت رو برطرف نکردید، این معلول رو پدید آورده. پس شما به نظام عالم که نگاه بکنید، میبینید تمام حوادثی که اتفاق میفته نشان از خشونت داره، قتل‌هایی که اتفاق میفته نشان از خشونت داره، هواپیماهایی که سقوط میکنه نشان از خشونت داره، کشتی‌هایی که غرق میشه نشان از خشونت داره، کشتی‌هایی که آتش میگیره نشان از خشونت داره، جنگ‌هایی که درگیر میشه نشان از خشونت داره. اینها همه معلولاتن. علت‌ها چی بوده؟ پیامبرها آمدن جلوی علت‌ها رو بگیرن، علت‌ها رو معرفی بکنن. بشر همیشه در صدد رفع معلول است، پیامبرها آمدن بگن علت رو پیدا کن، اینا علت هاست. میدانی چرا جامعه فقیره؟ چرا بدبختی هست؟ چرا گرسنگی هست؟ میدانی؟ برای این که عده‌ای خون دیگران رو میمکند. این عده کی هست؟ این عده کسانی هستند که از طریق توسل به زور و قدرت علیه عدالت و آزادی مردم قیام کردند و ثروت مردم را به خودشون اختصاص دادند. این علته. علت چطور از بین می رود؟ انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که مردم قیام به عدالت بکنند، مردم بایستند، مردم نگذارن خونشون مکیده بشه، مردم از آزادی دفاع بکنن، مردم از عدالت دفاع بکنن، تا مردم به صحنه نیاین همینه. حالا شما اسم میخواد بگید خدای رحمان، میخواد بگید خدای ظالم، میخواد بگید خدای عادل، هیچ تفاوت نمیکنه. میخواد اصلا خدا رو قبول نداشته باشید تا نیایید به میدان، این علت باقی است، کاریش نمیشه کرد. حالا هر چقدر ما دعا بخوانیم، بیام سر دعا و از خدا بخواهیم که شر ظالم را از سر مظلوم کوتاه بکن، حتی اگر زین العابدین باشیم علیه السلام، حتی اگر زینب باشیم علیه السلام، و در صحرای کربلا باشیم و خونها رو ببینیم، خداوند دخالتی نمی کنه. نظام نظام اسبابه، ظالم قدرت داره، مظلوم قدرت نداره، قدرت کار خودشو میکنه. چرا اتفاق افتاد؟ برای اینکه 12,000 نفر مردم کوفه که نامه نوشتن و ابا عبدالله الحسین رو دعوت کردن، زدن زیرش و اوفو بالعهود. اینجا قرآن فریاد زده به عهد و پیمان خودتون وفا کنید. وفا نکردید، بالاترین سرور سیاسی اعتقادی دینی شما در صحرای کربلا از بین می رود، خانواده او اسیر می شوند، برای اینکه شما زیر پیمان زدید. خدا کاری نمی کنه. این تعریفه. کسی منکره؟ مگه ما دعا نمی کنیم؟ مگه ما از خدا نمی خواهیم؟ مگر 1,000 سال بیشتر نیست که شیعیان دست دعا بلند کردن که این مکتب غالب بشه؟ چرا نشده؟ برای که شیعه ای نبوده. قرآنی که وعده میدهد کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، من کان منکم 20 صابرون یغلب 200، اگر 20 صابر باشن بر 200 نفر غلبه خواهند کرد. پس 20 هم تو شیعه شیعه نبودن، یا وعده قرآن دروغه. اینها یه چیزهایی است که اصلا غیر قابل انکاره و خوبه، یعنی شما سوال بکنید تا من بیشتر بحث بکنم، تا قضیه براتون کاملا روشن بشه، هیچ ابهامی براتون نمونه. بله خیلی ها ممکنه بیان اینجا بعدم ببینن که اصلا این نظام علل و معلول رو نمیتونن قبول بکنن، دلشون میخواد یه دعایی بکنن و نمیدونم خدا رو همینطوری قبول داشته باشن و اینها و بپرستند و بعدم از خدا هم طلبکار باشن. خب ممکن نه، یا یه عده هم نه، ممکنه بخوان بفهمن قضیه رو و بیان دنبالش و درک بکنن که واقعا موضوع چیست. یعنی دعا انبیا مخصوصا پیامبر اسلام در درگاه ذات باری تعالی که ذات عدل است و میخواهد که حرف پیامبر ان تکون کلمت الله العلیا برسد به فراز، دعاشو مستجاب نمیکنه. خب در مدینه می نشست و دعا میکرد که خداوندا شر مشرکین را از سر من کوتاه کن، و با زیباترین دعاها، با زیباترین دعاها. میشد؟ نه، باید بره به جنگ، و اگر نیرو نداشته باشد شکست میخورد، و اگر نیروی او از فرمانش تخلف بکند و اون گردن ای را که در احد دستور داده است تا من فرمان ندهم رها نکنید برای کسب غنایم رها بکنند، شکست میخورند. و حمزه بزرگترین شخصیت مفید در تقویت دین خدا کشته میشه و خداوند رحم نمیکنه. چرا ما مردم رو تربیت نمی کنیم؟ اصلا دین چیست؟ بره تعریف میکنه نظام علل و معلولات را، تعارف هم نداره. میخواهید به افتخار برسید، به عظمت برسید، از بندگی رهایی پیدا بکنید که این پیامبر آمده است و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، که بندها و زنجیرها و یوغهای بردگی و اسارت را از گردن مردم بردارد و بر زمین بگذارد. برای این اومده. پس چرا ما یوغ بر گردنمونه؟ پس یتبعون نیستیم، الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، اون نیستیم. اگه اون تبعیت پیش آمد، این رهایی از این زنجیرها و قیدها قطعی است. پس اون نشده، اون تبعیت به وجود نیامده، مگر اینکه بگویم نه، ما در قید اسارت نیستیم. ما وقتی که آقای بوش بخواهد به ما حمله بکنه یه فوت میکنیم میره. بله؟ نخیر، میان سفره اسلام رو هم جمع میکنن، چون قدرت اونجاست، اینجا نیست. اون در کنار قدرتش عزت ظاهری و سوریه دنیا رو پیدا کرده، ما در کنار کتاب خدا به جهت زیر پا گذاشتن فرامین الهی دچار ذلت و بدبختی هستیم، دچار ضعف و زبونی هستیم. خب چرا تو از تا حالا نشده؟ ببینید، یا کتاب خدا العیاذ بالله وعده هاش دروغه، یا اگر راسته ما در راستای اون وعده ها عمل نکردیم. با ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند تخلف کننده از وعدهش نیست. اگر وعده عذاب داده میشه، و اگر وعده صلاح و افتخار و عظمت و عزت داده میشه. یهود چی گفتن؟ گفتن که لیخرجن الاعز منها الازل. بله؟ برسیم به شهر، عزیز هر که هست ذلیل رو بیرون میکنه. خدا چی میگه؟ ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. منافق نمیفهمه که عزت مال خداست، عزت مال رسول خداست، عزت مال مؤمنین است. اگر ما ذلیلیم، دوستان ببینید، تعارف با خودمون نداشته باشیم، ما نگیم ما نه خیر ذلیل نیستیم، عزیزیم. کجا عزیزیم؟ شما رادیوهای دنیا رو گوش بدید، ببینید عزت برای اسلام، این وضع فلسطینی ها عزت، وضع مسلمان ها در سربستان عزت، وضع مسلمان ها در چچن عزت، وضع مسلمان ها در افغانستان عزت، وضع مسلمان ها در ایران عزت، وضعشون در پاکستان و هند عزت، وضعشون در اندونزی، مالزیا، فیلیپین عزت. کجا عزته؟ چه عزتی؟ نداری؟ پس مؤمن نیستیم؟ مؤمن نیستیم اگر کتاب را قبول داریم. ایمان جدی نداریم، و اولین ایمان، ایمان به نظام است. اصلا نظام مساویست با خدا. ایمان به خدا این که اینقدر آیه آمده است که ولا تشرکوا بالله، چیز رو شریک خدا قرار ندیم. برای چیه؟ برای اونه. یعنی شریک خدا قرار دادن یعنی نظام عالم علت رو توش هست، معلول توش هست، من قبول نمی کنم، یعنی شریک برای اون قرار میدم. خب پس ما اگر اون عزت را می خواهیم، اون وقت اگر این رو نفهمیم، دنبال آیه رو ببینید، اگر این رو درک نکنیم و نفهمیم که عزت از آن خداست، عزت از آن کسی است که در راه خدا حرکت میکنه، عزت از آن کسی است که از رسول خدا اطاعت میکنه، اون وقت میشود مؤمن، و بنابراین عزت از آن مؤمن است. کسی که این رو درک نکنه منافقه. این معادله است. پس همه جهان اسلام دچار نفاقه، همه جهان اسلام دچار نفاقه. نفاق چیه؟ اینه که من امشب اینجا حق را بفهمم، فردا کتمان بکنم، فردا جرأت نداشته باشم بگویم، فردا مصلحت اندیشی بکنم. کنو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. شما الگویی باشید که خدا ساخته است، شهدا لله، اون الگو باشید که خدا ساخته. الگوییم؟ الگوی الهی چه کار میکنه؟ قوام به قسطه، یعنی بسیار 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 برپا دارنده عدالت و قسط است. گام اول در عدالت گفتن حقه، این گام اولشه. چرا؟ برای همین هم میگه حتی اگر ضد خود شما باشد بگید و بپا دارید، حتی اگر ضد پدر و مادرتون باشه بگید حق را، عدل را و به پا دارید، و حتی اگر ضد خیشانتون باشه. شما در جهان اسلام یک صاحب قدرت که در رأس یک اداره کوچک قرار بگیره پیدا بکنید تا بره به وزیر و وکیل و رئیس جمهور و چه و چه پیدا بکنید که وقتی به قدرت رسیده باشد نه تنها خیشان خودش رو بر سر قدرت نگذاشته باشد، بلکه اگر ناشایسته هم باشند بیرونشون کرده باشه. یکی رو معرفی بکنید جز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، فقط افتخار امیرالمؤمنین این است و افتخار شیعه اصلا به اینه. چرا میگه من پیرو امیرالمؤمنینم؟ در احقاق حق، اجراء حق، اقامه حق. وقتی ما نکنیم میشه نفاق. ما باید هزینه این رو بپردازیم. قرآن هم میگه اصلا افتادن در راه حق و حقیقت و اقامه قسط هزینه داره. هزینهش چیه؟ الذین جاهدوا فی سبیل الله، یا یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه. این مسیر به جنت ختم میشه. مجاهدت میخواد. همینطوری نمیشه. شما ببینید هنوز برای ما بسیار ثقیل و سنگینه که این حرفا رو بشنویم. حتی این قدر حاضر نیستیم. نه این جمع رو بگم ها، اینا برید بیرون، یعنی ما رو که میگم شیعه ها رو میگم، مسلمان ها رو میگم، که تحمل داشته باشیم ببینیم طرف مقابل چی میگه. در از قرآن حرف میزنه، از خودش که نمیگه. بلغ ما انزل الیک، فقط آنچه که بر تو نازل شده ابلاغ کن. یعنی وظیفه هر مبلغی است که آنچه که نازل شده ابلاغ کند، نه از خودش، همون رو باید ابلاغ بکنه. خب این خط منحرف شد، یعنی هواهای نفسانی، تمایلات دنیوی، خواهش‌های دنیوی، جاه و مقام پرستی، قدرت پرستی، تمام اینها زمیمه شد با دینداری. اینا زمیمه شد، این شد که راه منحرف شد، اصلا منقلب شد، واژگونه شد، برعکس شد. برعکس یعنی چی؟ یعنی به جای این که ما از دینداری به نتایجی برسیم که خداوند فرموده است، به اون سر خط رسیدیم، یعنی به جهنمی رسیدیم که وعده داده، وعیدش بوده. با این مقدمه باز اگر موضوعی هست در این دو مورد، یعنی رحمانیت خدا و دعا، باز مطرح بکنید تا بیشتر من توضیح بدم. در موضوع دعا یه توضیحاتی باز امشب من اضافه بکنم. دعا یعنی خواندن، یعنی دعو الله مخلصین له الدین. خدا رو خواندند به چه صورتی؟ این که این دینداری را فقط و فقط خالص بکنن برای خدا، یعنی این دین را پذیرفتن چون خدا فرمان داده، نه چون فکر بکنن که این دین آنها را به بهشت میبرد، نه این که بترسند که اگر نداشته باشند به جهنم میروند، نه، چون خدا فرمان داده. وقتی که فرمان الهی رو اجرا کرد آثارش را میبینه که حالا فهمیدم چرا خدا گفته از این ور برو از اون ور نرو، حالا فهمیدم، نمیدونستم. پس این دعا باید اولا با این اخلاص باشه. دو، میگوید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، یعنی دعاتون به طرف من باشه، مرا بخوانید، یعنی خواندن این، من جواب شما رو میدم. چطوری جواب میده؟ اینطوری: اذ تستقیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر دعای شما طلب قوس باشد، یعنی فریاد رسی، اگر دعای شما فقط فریاد رس خواستن از خدا باشد، یعنی خدا را فریاد رس خودتون بدانید و قرار بدهید نه کسی دیگری را، خداوند جواب شما را میدهد با هزار فرشته ای که در برابر شما صف میکشند. جای دیگه میگه به خمسه آلاف من الملائکه، در یه آیه دیگه، در یه آیه دیگه میگه به ثلاثه آلاف من الملائکه، 5000، 3000 ملک. میشه چند تا؟ میشه 8000 تا. حالا 8000 تا رو نقطه هاشو اگه وردارید میشه 8 تا. من به طور خلاصه اشاره میکنم تا بعد به آیاتش رسیدیم تفسیر میکنم براتون، که فیحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، اون روز پایه های عرش الهی بر شانه های 8 ملک است. نم 8000 تاست، 8 و 8000 قابل خلاصه کردن دیگه، مساوی هم تقریبا یا تحقیقا. حالا اون وقتی که به اون 8 تا رسیدیم، این 8000 هم معلوم میشه. حالا ببینی، بنابراین ما اگر فریاد رس رو خدا قرار بدهیم و او را بخوانیم، خدا جواب میده. خدا در چگونگی فریاد رس بودن خودش شک نداره و ایجاد قطع و یقین کرده، که این رو یقین داشته باشه. آیا ما یقین داریم؟ خدا گفته است، از اون 8000 ملک براتون میگم، که پیامبر من هم اگر مریض بشود باید بره پزشک، و وقتی می آمدن پیش پیامبر که فلان کس مریض، شما دعا کنید شفا پیدا بکنن، می گوید که من خدا را می خوانم، دعا می کنم که او شفا پیدا بکنن، و خداوند پاسخ می دهد که ان لکل داء دواء. این آیه قرآن نیست، پیامبر اینطوری جواب داد که هر دردی دارو دارد. استغاثه از خدا یعنی چی؟ یعنی برو تو نظام، یعنی خدا گفته است که من از طریق این نعمتهایی که 1000 تاش اسمش داروه، 2000 تاش اسمش داروه، 10 تا و 20 تاش اسمش پزشکه، این نعمتها رو در اختیارت گذاشتم و عقل برو دنبالش، نرفتی مریضت خوب نمیشه. پس خدا رو فریاد رس ندانسته ای، خدا فریاد رسه. همینطور پله پله از این نظامات مادی بیاد بالا تا برسید به اینجا. خداوندا ما را از شر کل فاسق نجات بده، من شر کل مقتال، از شر هر تروریست، اقتیال یعنی ترور کردن، یعنی از شر کل مقتال، اونایی که میگن ترور در اسلام هست و میشه بکشی، امام دعا میکنه که مرا از شر هر تروریستی نجات بده. و پیامبر فرمود الاسلام قید الفتک، هر کس که مسلمان شد اسلام آورد، این اسلام این ترور را قید میکنه، یعنی میبنددش، دیگه نمیتونه ترور کنه، آدم نمیتونه بکشه. خب این استغاثه است، یعنی فریاد رس قرار دادن. خب حالا تروریست هست، من از خدا بخواهم که مرا نجات بدهد، چگونه است؟ باید که با تروریسم مبارزه بکنم، باید بیایم اول من، اول پیامبر بگه که آه در اسلام ترور نیست، نمیشه کشت، یعنی مخفیانه کمین کردن و ناجوان مردانه کسی رو کشتن نداریم، این باید اول تبیین بشه بره تو ذهن مردم. و الا باز مثال میزنم، ابن ملجم هم امیر المؤمنین را به ضربت مخفیانه میکشد. و ضربتش کاریه. امیرالمومنین این دعا رو نمیکرد؟ میکرد. ولی خوارج این رو نفهمیدن که در اسلام نمیشه این کارو کرد. وقتی نفهمیدن عمل بکنن عملشون مؤثر واقع میشه. اما آیا این عمل منتج نتیجه مثبت است؟ خداوند میگه نه. این امتیاز و افتخار رو به امیرالمومنین میده که کشته شدن تو از راه ناحق به نتیجه حق نمیرساند قاتلان تو را. این افتخاره. پس ما باید بفهمیم که ما از خدا میخواهیم ما رو حفظ بکنه، ولی باید لوازم و اسباب فراهم بشه، و اگر نشد و ما در راه حق و حقیقت و اقامه قسط ترور شدیم، اونها نتیجه نخواهند گرفت. حالا شما دنیا رو ببینید، آیا خوارج به حکومت رسیدن؟ نه، بلکه معاویه بر اونها مسلط شد و چه همه از اونها رو هم کشت. بخوانید در شرح نهج البلاغه نامه نوشت به عبیدالله زیاد که طرفداران علی را تحت هر حجر و مدر، یعنی زیر هر سنگ و کلوخی که مخفی شده باشن، چه علوی باشن یعنی طرفدار علی باشن، چه از خوارج باشن، بکش، اعدام کن. و کرد. اینها نتایجش بود. پس اونها به هدف نمیرسن. بخش دیگر دعا که خواندن خداست، از همین نماز شروع میشه. نماز مگه دعا نیست؟ نماز خواندن خداست. که من در ماه رمضان یه تفسیری از نماز براتون گفتم. اگر این نماز به حقیقت خواندن باشه، خب خودش هم نوافل داره، نماز شب هم هست، اینا همه دعاست، خواندنه و اساس خواندنه. اون وقت چیزهای دیگری که در دعاها ما میگوییم که خواستهای ما و نیازهای ما هست، باید علتهاشو فراهم بکنیم، و الا خلاف نظام عالم و خلاف هدایت الهی حرکت کردیم. یعنی اگر بگوییم خدایا بیماران را شفا بده، باید ببینیم اسباب شفای این بیماران فراهمه، اگر نیست فراهم بکنیم، بیمارستان بسازیم، دکتر تربیت بکنیم، بیمارانی که فقیرن از گرسنگی میمیرن نمیتوانن برن دکتر، بگیم این بیمارستان مختص اینها، این دعا مستجاب میشه، اون وقت بیماران شفا پیدا میکنن. حالا با استثناءات من کاری ندارم. ممکنه الان شما سوال بکنید که بله یکی مریض بود و چقدر دکتر رفت و فلان اینا، و این مثلا دعا کرد، دعا کردیم یا زیارت رفت فلان این خوب شد. اون این استثناءه. استثناءات هیچ وقت قانون نمیشه، و اگر ما بخواهیم استثناء را قانون بکنیم، ضد عدالت الهی حرکت کرده ایم و می توانیم معترض بشویم که خداوندا چرا او رو شفا دادی، این بچه من شفا ندادی، خارج از عدالت توست، من تو رو قبول ندارم. چه فرقی بود بین این و اون؟ هر دو مشهد رفتیم، هر دو این دعا رو خوندیم، هر دو دلمون سوخت، هر دو گریه کردیم، بله؟ پس عدالت نیست. و اصلا تفاوت، ببینید تفاوت ماهوی در تفکر مکتبی ما پدید میاد. شیعه تفاوت‌های اساسی با تفکر سنی داره. تفکر سنی معتقد به جبر است، ما معتقد به اختیار. تفاوت سنی وقتی معتقد به جبر میشود، باید صفت عدالت رو از خدا حذف کنه. از جد سنی‌ها معتقد به عدل الهی نیستن. اینا رو حتما میدونید، من تکرار میکنم، ببخشید، حتما میدونید. برای این که میگه خیلی خوب، بله حق با حسین بود، ولی خدا خواست که به دست یزید اون کشته بشه، ما نمیتونیم چیزی بگیم، خواست خداست. خب اینجا عدالت زیر سوال میره. ما اینطور معتقد نیستیم، ما معتقد به اختیاریم، ما معتقد به عدل. ببین پنج اصل مذهب تشیع که سه اصلش رو میگن در تمام مذاهب مشترکه، اون دوتایی که باقی میمونه عدالت و امامت. خب پس این نمازها، اگر نمازهایی باشد راستین که وقتی میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، این راست باشه، خواندن خداست دیگه. اون وقت اونجا اگر ما به خدا راست گفته باشیم، مطمئن باشید که خداوند با اون فرشتگانی که گفته 1000 و 3000 و 5000 به ما کمک خواهد کرد. اون فرشتگان رو گفتم بعد توضیح میدم، اون فرشتگان رو ممکنه ما نبینیم، ولی عنایت، کمک و مساعدت اونها به اهل ایمان خواهد رسید، قطعا خواهد رسید. حالا وقتی بهش رسیدیم و من توضیح حکما رو آوردم، از خودم که البته من هیچ ندارم، بنده صفرم، ناخونه گرفته، هیچ کدام از اونها نمیشم، که ببینید اونها واقعا چه کردن، چطور موش کافی و کالبد شکافی کردن این وجود با عظمت انسان رو، و به کجا میرسه؟ به حد نبوت، به حد رسالت. همین انسانه، این تو همین راه حرکت کرده، توی راه نظام عالم و شناخت نظام عالم حرکت کرده و به اونجا رسیده، به سدرت المنتها رسیده، به در واقع جایی رسیده که جبرئیل، یکی از اون 8000 ملکه ها، جبرئیل یکیشه، نه این آثارشه، نه موسی و زکریا و یحیی و هر چه بگید و عیسی، فقط آثار یکی از این ملک هاست. ولی انسان باید تو اون راه قرار بگیره. شما سر بگذارید به بیابان، خب تو بیابان هم معمولا آدم کمه، یکی پیدا شد و میگه کجا میری؟ من میرم نون بخرم. یه نونوایی که از این طرف نیست، اصلا نباید از شهر بیای بیرون، نونوایی توی خیابون، توی کوچه اونجا که یه نخه از این طرف باید رفت. خب هیچ وقت به نون نمیرسه. ما اگر بخواهیم به آثار دینداری برسیم، باید به سمت دین حرکت بکنیم، نه اینکه پشت به دین بکنیم، که توی همین آیات هفته گذشته هم بود که ما از شما پیمان گرفتیم که نکشید، به والدین احسان بکنید، دروغ نگید، چه نکنید، فلان نکنید، اینها ثم تولیتم، شما پشت کردید. برای یهود نمیگه، برای ما میگه که آثار پشت کردن به دین خدا این وقتیه که یهود پیدا کردن. پس شما مسلمان ها مواظب باشید پشت به دین خدا نکنید، این پشت به نظام نکنید. حالا ما میخواهیم به آزادی برسیم، بله باید از خدا بخواهیم که ما رو کمک بکنه. خدا میگه کمک کردم. ببینید روش انبیا، انبیا چه کردند که توانستند از یوغ استبداد و خودخواهی و خودکامگی فرعون ها نجات پیدا بکنن، از خودکامگی قریش نجات پیدا بکنن؟ ببینید چه کار کرد. اول از کجا شروع کرد؟ تبلیغ، کادر سازی کرد. 13 سال ما میکنیم؟ خب از همون لحظه اولی که پیامبر دست چپ و راستش رو شناخت دعا می کرد و از خدا می خواست. نتیجه اون دعاها اول خودسازی شد، خودش رو ساخت. من شر کل مقتال وقتی می گوید، خودش تروریست نشد، خودش نخواست به هدف مقدس خودش از راه کشتن مخفیانه برسد، و الا پیامبر می توانست یک گروه تروریستی درست بکنه وقتی اطرافش جمع شدن و هر شب یکی از بزرگان قریش رو ترور بکنه. چرا نکرد؟ این دعا اثرش اینه، اثر رو خودش. وقتی میگوید از شر کل فاسق، فسق رو از وجود خودش بیرون میکنه. دعاها اول این آثار رو داشته باشه، خودسازی. و بعد آهسته آهسته از این خودسازی میرسه به مرحله دیگرسازی. دیگرسازی را نمیتوان از راه های غیر الهی انجام داد، باید حتما راه های الهی باشه. خب مهمترینش نمازه. وقتی میگوییم تو را فقط، گفتم بهتون که ضمائر مفعولی وقتی اول جمله واقع میشوند افاده حصر میکنند. یعنی وقتی میگوید این یاک نعبد، مفعول باید بعد از فعل باشه، باید بگه نعبد و یاک، تو را میپرستم، بله یاک رو میاره جلو، یاک رو میاره جلو، فقط و فقط افاده حصر، تو را میپرستم. این باید از جامعه حذف بشه، دیگر پرستی باید حذف بشه. تا هست خدا نمیاد، کمک نمیکنه، این باید حذف بشه. حالا که حذف شد و یاک نستعین، حالا از تو کمک میخوام، کمک هست، اون وقت کمک الهی از چپ و راست خواهد رسید، نیروهایی خواهد رسید که اصلا انسان حسابش رو نمیکنه. من حیث لا یحتسب، اینا رو قبول داریم؟ حتما حتما قبول داریم. هیچ مسلمانی حتی اگر تارک و صلات هم باشه، هنوز من ندیدم که بگوید من یک کلمه از قرآن رو قبول ندارم. خیلی حسن کار برای جامعه اسلامی است، یعنی هنوز قابل تربیت هست، ایمان داره، قبول داره، بنابراین میشه جلبش کرد، جذبش کرد. کتاب قبول داره، اینقدر هنوز اعتقاد داره، اینقدر هنوز اعتقاد داره که در سفر که خواست بره، مادر بزرگش، پدر بزرگش، نه که بالا سرش میکنن رد میشه، قبول داره. یعنی اعتقاد داره که این حافظه، اشتباه میکنه که چطوری حافظه، اونو باید حالیش کرد که چطور حافظه. اعتقاد داره که شفا بخش قرآن، ولی چطور شفا بخش، اونو اشتباه کرده، باید حالیش کرد. این کاریست که باید در جهان اسلام رخ بدهد. عزیزان من، باید کمر همت ببندید. دنیا نیازمند دینداری است. دنیا به سرعت به سمت تباهی می رود. انسانهای خودخواه، خودپسند، دنیا پرست، مال پرست، جاه طلب بر مقدرات انسانهای دنیا حاکم شده. یک نفر اون سر آمریکا تصمیم میگیره تمام دنیا رو نابود بکنه، قدرت داره. شما فکر میکنید این آزادی است؟ چند روز پیش جایی گفتم، شاید بعضی از دوستان بودن، که مثلا 60 سال 50 سال در آمریکا دو تا حزب حاکمه، این دموکراسیه؟ 50 60 سال فقط توی انگلیس دو تا حزب حاکمه، این دموکراسیه؟ توی فرانسه فقط دو تا حزب حاکمه، اینا دموکراسی است؟ این وضعی که دنیا به وجود آورد در سربستان و در بوسنی و اینا دموکراسی است؟ این اتفاقات و قتل‌های وحشتناکی که در الجزایر اتفاق افتاد، شما میدونید که همون فرانسه مهد دموکراسی پشت قضیه بود؟ میدونید؟ بس گول نخورید که حالا اونجا چیه؟ اونقدر که اونها تابع نظام اسباب و مسببات دنیا شدن، همونقدر پیشرفت کردن. اونقدر که تابع موازین علمی خودشون شدن، همونقدر پیشرفت کردن. هدایت الهی هم علمی است، دقت بکنید، علم دانش است، یعنی حساب دو دو تا چهار تا است، قطعیت داره. حالا به آیات زیادی ما میرسیم که قطعیت نظام رو به وضوح بیان کرده. مردم رو باید به این سمت آورد. اون وقت شما رحمانیت خدا رو میبینید. شما اگر یک نعمت الهی رو درست به کار بردید و به جا به کار بردید، میبینید که صدها نعمت پشتش میاد. من مثال میدونم، بلا تصرفو، اسراف نکن، حتی در قتل میگه اسراف نکن. بعد چند جا بعد از این آیات میگه ان الله لا يحب المسرفين، ایمان داریم دیگه، خدا زیاد روان را دوست نداره. این یه آیه که قبول داریم. یه آیه بلا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ریخت و پاش نکنید. اسراف بیش از اندازه نیاز مصرف کردنه، تبذیر ریخت و پاش کردنه. وقتی نکردید نتیجه قایی و نهایی این است که خودتو ثروتمند میشی. وقتی ثروتمند شدی و معتقد به این کتاب باشی و انفقوا مما رزقناکم، انفاق بکنید از آنچه که به شما روزی دادیم، انفاق میکنه. انفاق که کردی اون فقیر هم مثل تو ثروتمند میشه، اونم انفاق میکنه. یکی 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 فقر به سرعت میبینی نعمت ها داره میاد، نعمت های الهی فقر داره ریشه کن میشه. ثروتمندی وقتی آمد رفاه دنبالشه، نعمت خدا آمد. سلامت و بهداشت دنبالشه، نعمت خدا آمد. هزینه هایی که باید برای درمان بدهی که از بی بهداشتی بوده دیگه نیست، اون هزینه ها صرف توسعه و عمران و آبادانی میشه. نعمت ها میاد پشت سر هم پشت سر هم. اما اگر که حتی به یک دانه برنج شما بگید یه دونه است، اونم بگه اون یه دونه اون یه دونه، در روز جمعیت دنیا که 5 میلیارد حالا یکم بیشتره، 5 میلیارد دانه برنج بدن توی زباله، چقدر میشه؟ شما ببینید چه غذایی داره در دنیا نابود میشه. اما مسلمان یه دونه برنج میگیردش میذارش تو قابلمه، بده میگه اینجا بمون شب میخوام سوپ ببرم بپزم، یه دونه برنج میذارم تو سوپ. حالا شما میگید وقت من بیش از این چیزا ارزش داره، من اگه کار بکنم تا بگم یه دونه برنج بردارم، یه کاری میکنم که 100,000 تومان قیمتشه، این یه دونه برنج مثلا دهشایی هم نیست، چرا این کار بکنم؟ ولش کن بره. خب این برنج الان از دستت رفت، تو ممکنه فقیر نشی، بچه های تو از گرسنگی خواهند مرد، این نتیجه شه. نایزشتی بمونه از بین بردی. ببینید این تعریف نظامه و این طوری نعمت های خدا می آیند و به اهل ایمان میرسند. خب مگه اینا که اسلام آوردن چطور مسلمان ها در ظرف 20 سال یعنی هنوز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات بود که مسلمان ها همه ثروتمند شده بودن؟ برای که عمل کردن، نگذاشتن ثروتشون از بین بره. حالا شما ببینید تحت عنوان دینداری چه همه ما اسراف و تبذیر میکنیم. یعنی ما میتوانیم، من اتفاقا براتون شاید گفته باشم، یکی از بحث ها این بود توی دادگاه ویژه روحانیت با آقای رازینی که شما با چراغانی برای ائمه مخالفید. چرا مخالفید؟ گفتم که از دیدگاه شما این تبذیر هست یا نه. حالا یه شب مثلا برای چی؟ گفتم قرآن استثناء قائل شده. شون گفت نه استثناء قائل نشده. گفتم که شما مکتب امیرالمومنین رو قبول دارید، وقتی که حالا میگن طلحه و زبیر، حالا شاید دیگری بوده، دو نفر دیگر آمدن که با امیرالمومنین شب راجع به مسائل سیاسی اون رو صحبت بکنن، امیرالمومنین داشت کار بیت المال میکرد و شمعی یا پیسوزی روشن کرده بود، خاموش کرد، مال خودش رو روشن کرد، این مال بیت المال بود، کار بیت المال میکرد. آیا این برق مال همه مردم هست یا نه؟ مال همه هست. مال بیمارستان هم هست، مال اون مریضی هم که الان تو اتاق عمله هست. شما میدونید وقتی این چراغونی ها توسعه پیدا بکنه برق بسیاری از مناطق قطع میشه. من یک مثال ساده آقای رازینی برای شما میزنم. اگر امشبی که این برق این خانه به خاطر چراغانی قطع شد، یه بچه میخواست انشا بنویسه و نرسید بنویسه و این خوابش برد و صبح پا شد با تشویش و اضطراب و گریه از خانه رفت بیرون، آیا جواب این عشق رو کی باید بده؟ این عشق مظلوم هست یا نه؟ حالا تازه اگر رفت توی مدرسه و یا نمره بد گرفت یا یک سیلی از معلم خورد که چرا انشاء نداری؟ و بگه برق نداشتیم، کی مسئوله؟ گناه این به گردن کیست؟ آیا روز قیامت، من نمیگم قیامت، الان اون امامی که براش چراغونی شده از قبر بیاد بیرون بله؟ و این بچه بره پیشش و بگه اماما دیشب به خاطر شما برق خونه ما قطع شد، به خاطر شما چیکار میکنه؟ بگی چیکار میکنه؟ گفت قبول دارم. روشن قضیه. خب ما باید اینا رو بگیم، یعنی اصلا رد خور نداره که حالا اهمال بکنیم و حالا یکیشو قبول بکنیم و حتی یک لامپ در کشور اسلامی، در امت اسلامی بی جان نمیتواند روشن بشه. یک لامپ نمیتونه. کی دستور داده؟ کجاست مجوزش؟ مجوزش رو بیارید. یک حدیث از یک امام بیارید که مثلا بگوین که غفر الله لمن انار لنا فی لیلت مولدنا، خداوند بیامرزد کسی را که شب تولد ما چراغونی بکنه. به حدیث بیارید. این از کجا میاد؟ خب حالا با این وضع هی دعا بکنیم که خداوند و فقیرها رو غنی بکن. خب نمیشه، ما که داریم سرمایه اون فقیر رو نابود میکنیم، ما که داریم از بین میبریم. خب چطور دعای ما مستجاب بشه؟ اینه که گفتم دعا رو باید رفت دنبالش. یعنی وقتی دعا میکنیم یعنی ما میخواهیم، خواسته ما این است که خداوند و این کار باید بشه. خدا میگه اهلا و سهلا، کتاب منو باز کن، اسراف نکن، تبذیر نکن، ربا نخور، دزدی نکن و دست دزدان را قطع کن، بگیرشون از مسند قدرت بکشون پایین تا نتوانند به ثروتهای تو مسلط باشن. این کار بکن. شما الان دیروزم بود تو روزنامه که در کرمان نمیدونم دست دو تا دزد رو قطع کردن. اونا دزدن؟ چقدر دزدیده؟ من باید فریاد بزنم اون چقدر دزدیده و آیا اون دزد مساویست با کسی که منابع گاز ما را در منطقه پارس جنوبی به بیع متقابل تا 50 سال واگذار کرده؟ کی دزده؟ بگی دست کی باید قطع بشه؟ و کجا باید قطع بشه؟ و چطور باید قطع بشه؟ از سارق و از سارق فقط و عیدی هما میکنیم؟ نمی کنیم که. خب فقیریم. میگه عوامل فقر که فقر را در جامعه گسترش میدن ایناست. در جامعه شما دزد هست. آیا رشوه گیر و رشوه دهنده دزد نیستن؟ این رشوه میدهد که از کار راه خلاف قانون و مغایر با قانون و پشت سر قانون و خلاف نوبت کارش انجام بگیره؟ داره دزدی میکنه؟ اونم که میگیره میخواد همین اتفاق بیفته، داره دزدی میکنه. وقت چرا ما امام ها رو قبول داریم؟ به این بیان زیبا، الراشی والمرتشی والماشی بینهما کلهم فی النار. کسی که رشوه میدهد و کسی که میگیرد و کسی که واسطه بین این دو نفر هست، همشون در آتشن. آتش کجاست؟ همین وضعیه که میبینی. باز در یه حدیث دیگه، الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، راشی و مرتشی هر دو در آتشن، یعنی خودشون هم در آتشن، چون اون میترسه که بفهمن و کارش ازش بگیرن، اون کلش بگرفته، اونم میترسه که بفهمن و نگذارن کارش انجام بگیره، همش دلهوره و اضطراب داره که کجا این لو میره، جلو ما گرفته میشه و خیلی توسعه میده. برم اون یکی رو ببینم، به اونم یه چیزی بدم که نفهمه، مثلا چشم ببنده. اون آتش دیگه. خب حالا با این توضیحاتی که دادم میدونم سوالات دیگری مطرح خواهد شد که جواب انشاءالله از قرآن عرض میکنم. من از خودم هیچ انشاءالله نخواهم گفت تا به یاری حق یک جامعه شیعه به تمام معنا شیعه ساخته بشه و این الگوی جهان بشریت بشه در همه چیز و مقدمه اون کسب اخلاق انسانی است. انک لعلی خلق عظیم. اون چیه؟ اون کجاست؟ اونو اگر ما پیدا کردیم، خودمون پیدا کردیم، صفت رحمانیت و لطف و مهربانی الهی در ما متجلی میشه، ما در این صفت میشیم خلیفت الله. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. نه تو علکی؟ نه خیر. اون که شما میگید که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اون نیست. اینی علام مالا تعلمون. اون که من میدونم اینه که یا آدم ها انبئهم به اسمائهم. آدم بگو، بگو صفاتشون چیه. حالا این رو ازش خارج میکنه یه آیم من گفته باشم. ببینید، پس میبینید که آیات اگه آدم بخواد واقعا باز کنه و بشکافه، نصف آیم یه شب نمیتونه بحث بکنه. اینه که ما خیلی هم عقبیم. حالا یه آیه دو آیه امشب من توضیح بدم. ولی بحث بنی اسرائیل بود و کارهایی که بنی اسرائیل خلاف خط انبیا انجام میدادن. عرض کردم خدمت سروران عزیزم که هدف این است که خداوند به این مخاطبین فعلی که ما هستیم بگوید که شما آثار اعمال بنی اسرائیل رو ببینید. ولی نتیجه نگرفتن. در حالی که همراه موسی بودن، در حالی که ما بالاترین کمک رو به اینها کردیم و به واسطه هدایت موسی از شر فرعون نجاتشون دادیم، از آب عبورشون دادیم، از کوه طور براشون نار و نور و هدایت آوردیم، آخرش سر جا بود، سر جا اولشون بود. چرا؟ برای این خصوصیات. شما هم بدانید اگر حتی در ظل حضور این پیامبر عظیم و شأن ما باشید که خاتم الرسل، خیلی مهمه دیگه، حرفی میزنه که حرفی بالاتر از اون نیست و تمام حرف در هدایت تمامه. اگر حتی همراه این باشید و اون خصوصیات اخلاقی رو داشته باشید، به این نتیجه میرسید طرفی از دینداری خودتون نمیبندید، سودی نمیبندید، اخلاقتون رو عوض کنه. خب اونا خلقشون چی بود؟ پیامبر میکشتن. شما میخواید بکشید؟ همونطور که گفتم قتل اولاد به این معنا نبود که هر کسی بچه شلای خاک بکنه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی نکشید، براتون توضیح دادم. یعنی این که این بچه از ترس این که به جایی نرسه کار بهش ندن، عرض کنم که پدر و مادرش رو از کار بیرون بکنن، نونشون قطع بشه، دروغ یادش نده. نگو بیرون توی مدرسه من که ضد انقلابم، برو بگو بابام حزب اللهیه. من که ریش دارم، نرو بگو که بابام تو خونه نماز نمیخونه. بگو دروغ بگو، بگو بابام خیلی نماز خونه، سجاداش نمیدونم چطوره فلانه. این قتل اولاده. این ذهن این رو میکشی، آزادیش رو میکشی، تعالیش رو میکشی. و این کشتن بدتر از اون کشتنه، این بدتر از اونه. قتل انبیا هم همینه، هم میتواند قتل جسمی باشه، هم میتواند قتل معنوی باشه. یصدون عن سبیل الله که براتون توضیح دادم به ساعت معناش چیه، قتل انبیاست. وقتی راه انبیا سد بشود، راه انبیا بسته بشود، راه انبیا به انحراف کشنده بشود، این انبیا رو کشتیم. این صفت بنی اسرائیل بود، به نتیجه نرسیدن. شما نباشید، شما انبیا نکشید، شما مطیع باشید. سرپیچی از اوامر انبیا قتل انبیاست. آیا انبیا از خودشون چیزی میگن؟ نه، کلام خدا رو میگن، خدا داره میگه، کلام من رو میگن. آیا برای خودشون سودی میخوان؟ لا اسالکم علیه اجرا، هیچ پاداش ما نمیخوایم، میخوایم شما هدایت بشید. آیا پست و مقامی میخوان؟ میخوان بر مردم سلطه داشته باشن. لست علیهم بمسیطر و ما علیک الا البلاغ و لیس علیک الا البلاغ المبین. نه، فقط میخوان تبلیغ بکنن. خب پس چرا شما اونا رو میکشید؟ شما ضد خودتون هستید، خودتون بی بهره میشید. پس اینا در شما مسلمان ها نباشه ها. ببینید بنی اسرائیل اینطوری بودن، ما هی میثاق گرفتیم ازشون، اونا میثاق شکستن، هی میثاق گرفتیم میثاق شکستن، میثاق گرفتیم میثاق شکستن. شما این کار نکنید. شما اگر بیعت با این پیامبر میکنید بیستید. امیرالمومنین گلش چی از مردم کوفه؟ میگه شما بر اون حقی که من هستم و شما میبینید حقانیت مرا سستید و دفاع نمی کنید. و اونها یعنی طرفداران معاویه، اونها بر باطل معاویه استوارند. میخواد بگه استوار بودن حتی بر باطل هم نتیجه میده در دنیا، نتیجه موقت که داره معاویه پیروز میشه. و دفاع نکردن از حق، حتی اگر شما در رکاب امیرالمومنین هم باشید و از حقش دفاع نکنید، امیرالمومنین شکست میخوره. این تعریفه. امیرالمومنین صریح میگه، میگه علت شکست اینه که شما آدمهای سست عنصرید. یا اشباه الرجال و لیسو به رجال، ای شکل مردان که مرد نیستید. چرا؟ خب یه دعا میکرد، بله؟ خب گفت خدایا شر اینا رو بکن، اگه میخوایم پیروزی به من بدی بده دیگه، اینا رو هم نمیخواد، پیروزمون کن. نمیشود، حتما باید اسباب فراهم بشه، و اسباب باید فراهم بشه. پس ما هم این وسیله و ابزار و اسباب هدایت فراهمه، توی دستمونه. اگر نتیجه ازش نمیگیریم، به کارش نمیبریم، ازش استفاده نمی کنیم. آیه بعد دیگه از خصوصیت بنی اسرائیل چی بود؟ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره. اینا کسانی هستن که دنیا رو با آخرت داد و ستد میکنن. دنیا رو میگیره، آخرت رو میده، نقد رو میگیره، نسیه رو ول میکنه. در حالی که قبلا براتون توضیح دادم که عقلاء عالم روششون و سیستمشون نسیه کاریست. این دانشمندی که مینشیند 10 سال توی آزمایشگاه روی یک سلول داره کار میکنه، نسیه کاری داره میکنه، که تا رفت توی آزمایشگاه که جواب نمیگیره. اما اگه تا رفت اونجا بگه ها الان جواب نمیگیره، شکست میخوره. پس دنیا خواهی و رها کردن آخرت نتیجه شکسته. پس اگر ما قیام کردیم برای عدالت و اقامه قسط، باید مطمئن باشیم که در نظام عالم یک شبه و یک ساله و 10 ساله و 50 ساله جواب نمیگیریم. باید پیریزی بکنیم بنایی را که نسل‌های بعد هی بیان روش بسازن، برسن به آزادی، برسن به عدالت، برسن به نیکی و خیر محض. چرا تا حالا نرسیدیم؟ برای اینکه هر نسلی و هر گروهی آمده برای خودش کار کرده، بعد 10 سال کار کرده، بعدم گفته دیگه که برای من نمیجوشه، سر سگ توش بجوشه، رها کرده، ناامید شده، به نتیجه نمیرسه. این داد و ستد دنیا به آخرته. یعنی ما ایمان به نتیجه کار نداریم، ایمان به وعده های الهی نداریم که شما غالب میشید، شما پیروز میشید. اما به پیامبر اسلام هشدار میدهد که ای پیامبر، عذاب هایی را که من وعده میدهم به اینها منتظر نباش تو ببینی. و اما نورینه که بعض الذین نعدهم، ممکنه فقط بخشی از آن عذاب هایی را که ما وعده میدهیم تو ببینی، ممکنه اصلا نبینی. پس منتظر نباش که ما وعده دادیم اینا میرن تو جهنم، تو بشینی میگی خیلی خوب، وقتی رفتن تو جهنم ما قیام به قسط و عدالت میکنیم. نه، تو باید حرکت بکنی تا اونا برن تو جهنم، اما تو جهنم رفتنشون تو ممکن نبین. مصدق سقوط شاه رو دید، آیت الله کاشانی سقوط شاه رو دید، اون مبارزان اون زمان سقوط شاه رو دیدن، ولی اگر نکرده بودن نمیرسیدن، نمیرسیدن به سقوط شاه. کردند، خودشون هم رفتن، ندیدن. دکتر فاطمی دید؟ ندید، ولی آثار داشت، آثار سقوطش بود.
پس این انتظار رو نداشته باشیم. آیا پیامبر دید که تمام این منطقه‌ای که امروز اسلام فرا گرفته است اسلام فرا گرفته باشه؟ ندید، ولی مطمئن بود که میشه، اسلام پیش میره. من دم الان اینجا اعلام میکنم حد اکثر تا 200 سال، حد اقل تا 50 سال گرایش بشر عالم نسبت به قرآن شاید نیمی از بشر رو فراهم گرفت، مطمئن باشید. ولی که اینکه این راه ها، این تبلیغات، معرفی قرآن متوقف نشه، رشد بکنه. ولی اگر متوقف شد، نه، اونم تابع نظام اسبابا. پس مطمئن باشید که اتفاق میفته اگر دنبالش رو بگیریم، اگر هلش بدیم، اگر فرزندان رو تربیت بکنیم، اگر با تعالیم عالیه قرآن اونها رو تربیت بکنیم، رشد میکنه. خب پس خصوصیت اونها این بود که نقد رو بگیرن، نصیحه رو ول کنن، دنیا رو بگیرن، آخرت رو ول بکنن. وقتی اینطوری شد، فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب از آدمها و مردم اینطوری تخفیف داده نمی شود، عذابشون سبک نمیشه. سریع قرآن ها ولا هم ینصرون، یاری هم به آنها نمیرسه، یاری نمیشه. پس ما نباید اینطوری باشیم، باید آخرت رو بگیریم، نتیجه رو ببینیم، پایان کار رو ببینیم، عمل بکنیم. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. و به تحقیق، تحقیقا ما به موسی کتاب دادیم، روی این کتاب یک ارزش در تفکرتون باز بکنید. کتاب مفهوم بسیار وسیعی توی قرآن داره و باید روش صحبت بکنید. و بعد از او انبیا را پشت سر هم آوردیم و به عیسی ابن مریم هم بینات دادیم. پس بینات یک معنا و مفهوم کتابه. و ایدناه به روح القدس، و او را با اون ملکی که اول گفتم که آثارش همین انبیا هستن، جبرئیل، با اون روح پاک، با او را تأیید کرده. حالا سوال میکنه از بنی اسرائیل، پس آیا ما در فارسی پس رو اول میاریم آیا رو دوم؟ در عربی میگن آیا پس، اف ما میگن فع پس آیا، اونا میگن آیا پس. پس آیا هر باری که رسولی برای شما آمد و آن چیزهایی را برای شما آورد که دلتون نمیخواد؟ بله، ما لا تهوا انفسکم، نفس هاتون نمیپسنده. بله، همین که ما بگوییم که شما از رحمانیت خدا بگو که خدا گناهان رو میبخشه، چرا؟ برای که مثلا دلم میخواد که گناه بکنم، نه این گناه مثلا گناه کبیره، همین زن مثلا، حالا اگر صبح پا نشدم نمازم بخونم خدا من مؤاخذه نمی کنه. این نماز که به درد خدا نمیخوره، خدا برای خودت گفته که تو عابد باش، در عبادت متعبد باش. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت گوهریست که در دل آن ربوبیت نهفته است. من اساس پرستش و رب دانستن خدا از این دل، این عبودیت میاد بیرون. پس این عبودیت بر اینه که تو به عنوان محب، به عنوان شاکر، به عنوان سپاس. اصلا خواب چیه؟ ولی دینی که منو مجبور بکنه که صبح این خواب رها کنم، پاشم وضو بگیرم، آخه چه فایده داره؟ چه چند شب پیش من تهران میرفتم، یکی تعلم نشست، حالا میشناختمش، فهم بعد معرفی کرد شناختمش که قبلا دیده بودم. گفت شما میدونید که من آدم هستم خدا دوست و خدا پرست و اینها، ولی با این آیه که تو قرآن هست که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب اگه آدم به این نتیجه رسیده باشه، یعنی مرتکب فحشا و منکر نشه، به نتیجه نماز رسیده، این نباید نماز بخونه. گفتم چون که من در این که شما واقعا خدا دوست و خدا پرستی تردید ندارم، این رو بهت میگم، شما اگر که یه آدم رو خیلی دوست داشته باشی واقعا در حد عشق، میگه آه اینو ورده بذار اونجا، چشم، پس بیار، چشم، برو اونجا بشی، چشم، پاشو برو بیرون، چشم، دوستش داری، هر چی بگی میکنی، آیا شما محبتت به خدا به اینقدر نرسیده که این گفت اقیم الصلاة؟ گفت دیگه حرفو ندارم، قبول کرد. دستور محبوبه دیگه، چونه بزنم و بخونم و چرا پاشم و مثلا باید بپره. من گفتم اتفاقا جواب دوست عزیزمون که شما بعضی وقتها که نماز غیر جماعت میخونید، فرادا میخونید، این نمازهای مستحبی اصلا برای اینه که آدم فرادا نماز بخونه، سجده ها رو طولانی کنید، چون نماز پیامبر اسلام در مسجد بسیار خلاصه و کوتاه بود، میخونید حتما در تاریخ هم خوندید، من نمازهای نوافل رو مخصم رکوع و سجده، سجده رو طولانی کنید، چند تا ذکر بگید، اصلا منقلب میشید. من امروز که یه دعا آورده بود که دعای ورود به مسجد الحرام هست، خواست بره مکه، گفت دعا برام ترجمه کن، بعد رفت نشستم ترجمه بکنم، به اینجا رسیدم که پروردگارا من اکنون به در خانه تو رسیدم. واقعا بی اختیار کنم گریه افتادم، این تجسم بکنه آدم اونجا خود وارد خانه خدا بشه، میگه هم اکنون به در خانه تو رسیده، چه میخواد؟ از تو میخواهم، تو میدانی که هر آینده ای، یعنی هر وارد شونده ای به کسی که وارد میشود، اون کسی که بهش وارد میشوند به وارد شونده یک حقی داره و من هم نسبت به تو یه حق دارم. من میخواهم این حق رو اینطور ادا بکنی که این ریسمان یا این چیزی که گردن من را بسته و به سوی آتش میکشد، این را فک رقبتی من النار، گردن من را از آتش رها کنی. خب چطور رها میشه؟ بیا خودتو بنداز در دامن قرآن، اینه که رهایی بخشه. خب چطور حجاج ما میرن اونجا و این دعا رو میخوانن و بر میگردن و باز با سرعت به سمت آتش میره، با سرعت بیشتر، از که اصلا مجوز دریافت کرده که حالا دیگه برو به قول مشهور تخت گاز برو به سوی جهنم. خب پس این هوای نفس بودیم، اون چیزی که خواهش دله، نه اون نمیشه تو این راه، نه اون توی این راه، هرچه ما میگیم اولش سخته بعد راحت میشه. ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن آسانه برای بیاد ماندن، یعنی برای انجام دادن آسانه. وقت شما شکار کردید استکبرتم، اینجا استکبار برای شما غالب شد که رو نمیخوای، خودمون بهتر تشخیص میدیم، درست قرآن اینطور گفته اونطور، ولی ببینید حالا سخته دیگه، در جامعه امروزی نمیشه، خیلی از این چیزهایی که قرآن گفته مال جامعه اون روز بوده، پیامبر در ظل شرایط اون روز اینطوری حرف زده، تحت تاثیر اوضاع و احوال و حوادثی که اون روز اتفاق می‌افتاده صحبت کرده. یعنی چی؟ این استکبار. این مجموعه انسان به عنوان مجموعه وحی بپذیره، بعد اونجوش که نفهمه بگه من نمیفهمم، نه اینکه بگه نه به درد امروز نمیخوره، یعنی با دل من، با خواهش من سازگار نیست. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، اون وقت آمدید یک گروه از پیامبران رو تکذیب کردید. دقت بکنید، این نباشه در جامعه ما هم چیزهایی، و گروه رو کشتید با اون معنایی که توضیح دادم. البته کشتن جسمی هم هست برای انبیا در سلسله انبیا، تا اونجایی که من در تفسیرها تاریخ‌ها دیدم زکریا و یحیی در سلسله انبیا به قتل رسیدن. خب عیسی هم که مصلوب شده، بعضی ها معتقدن که این قتله، بعضی ها میگن نخیر به آسمان رفت. اون یه بحثیست که بعداً انجام میدیم. بله، این سه نفر رو جزء این سلسله بدانید. السلام علیکم و رحمت الله.